آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، کیو مرسیات هستم در استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه و ساعت در اینجا 8 صبح است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری صبحی شنبه 29 آوگوست در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 4 بامداد است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
برنامه را با نگاه به مهمترین اخبار جهان و تاجیکستان در تهیه همکار ما میرزای سلیمپور آغاز میکنیم.
سلام شنونده عزیز، و شروع کنیم از دوشنبه. دادگاه عالی تاجیکستان روز جمعه 4 نفر را با جرم عضویت در شبکه تروریستی القاعده به سالهای طولانی زندان محکوم کرد. خبرگزاری اوستا می‌نویسد ساکنین ناحیه جلیکول میرزا ولی خلوف که گفته می‌شود در اوایل سالهای 90 به افغانستان رفته، سال 1998 به القاعده پیوسته است، و ساکنین ناحیه وخش بلال موسازاده که به گفته دادگاه سال 1994 برای تحصیل به مدرسه امام بخاری پاکستان رفته، سال 1998 عضو القاعده شده است، 15 سالی حکم زندان گرفتند. ناصر غلام حیدرف و عبدالستار عبدالله هر دو به 8 سالی محبس محکوم شدند. مسامر اوراقوف قاضی مرافعه گفته است این افراد که در ماه‌های مرد و اپریل سال روان از جانب ماموران کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بازداشت شدند، طبق بند 187 قانون جنایی به تشکیل سازمان جنایی متهم شدند. رئیس جمهور ایران محمود احمد نژاد روز جمعه در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه در تهران خواستار مجازات عناصر اصلی آشوب‌های پسا انتخاباتی شد. او خواستار برخورد جدی نسبت به آن رهبران مخالفین شد که به گفته او این اعتراض‌ها را سازماندهی و تحریک کردند. احمد نژاد از رهبران مخالفین مشخصاً کسی را نام نبرد، ولی گفت مبادا عناصر اصلی مسئولیت بیابند و فقط اعتراضگران فریب خورده محکوم شوند. خبرگزاری‌ها از قول مقامات می‌نویسند همگی یک روز بعد از انتخابات افغانستان بین رهبری آن کشور حامد کرزی و فرستاده آمریکا ریچارد هولبروک یک گفتگوی سخت صورت گرفته است. با گفته این مقامات هولبروک درباره فساد و تقلب نتایج انتخابات 20 آگوست اظهار نگرانی کرده است. در یک صحبت سری دستورخوان در کابل روز 21 آگوست هولبروک همچنین امکان دوری دوم انتخابات بین حامد کرزی و رقیب اصلیش وزیر پیشین امور خارجه افغانستان عبدالله عبدالله را بررسی کرده است. پارلمان مولدو روز جمعه در نخستین اجلاسیاش بعد از انتخابات 29 ایول میهای گیمپو نامزد ائتلاف احزاب رو به غرب را رئیس انتخاب کرد. این رایگیری بعد از ترک اجلاسیه کردن وکیلان کمونیست دایر شد. حزب کمونیست هر نوع امکان تشکیل ائتلاف با احزاب لیبرال را رد میکند. ائتلاف 4 حزب رو به غرب که انتخابات 29 ایول را برد برای تشکیل کابینه وزیران شماری کافی کرسی های پارلمان را در دست دارد، ولی این تعداد برای انتخاب نامزد این ائتلاف به پرزیدنتی مولدو به جای ولادیمیر ورانونی کمونیست کفایت نمی کند. دادگاه نظامی روسیه یک افسر ارشد ارتش را با جرم جاسوسی به فایده گرجستان به 6 سال زندان محکوم کرد. دادگاه در شهر رستاو لبیدان پادپالکونیک میخائیل خچیز را در جمع آوری و تحویل اطلاعات به مقامات مخفی گرجستان مجرم شناخت. و تفتیشات میگوید خچیز دو سال قبل به همکاری با مقامات تفلیس شروع کرده برای اطلاعاتی به گرجستان سپردهش 2000 دلار گرفته است. خچیز ماه آگوست سال گذشته همگی چند بعد از جنگ کوتاه بین روسیه و گرجستان بازداشت شد. رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف روز جمعه در پایتخت شهر آسانا در مراسم گذاشتن خشت اولی بنیاد بلندترین ساختمان آسیای مرکزی شرکت کرد. این ساختمان 382 متر بلندی داشته، بخشی از مجتمع بزرگ ابودابی پلازا در آستانا خواهد شد. این مجتمع در آینده توسط رای آهن با فرودگاه بین‌المللی آستانا نیز خواهد پیوست. شویتسیا میگوید از بایگانی دولتیش یک بسته جواهرات مربوط به خانواده پادشاه آخرین روسیه نیکلای دوم را کشف کرده است. استکهلم میگوید این بسته جواهرات بیش از 90 سال در کنج فراموشی خواب بود. اما پادشاه آخرین کنیز خانم بزرگ ماریا پاولونا رمانوا بعد از انقلاب بلشویکی سال 1917 این جواهرات را در سفارت شویتسیا در سن پترزبورگ امانت گذاشته بود. یک مقام وزارت امور خارجه شویتسیا به رادیوی شویتسیا گفت این جواهرات سال گذشته زمان کوچانیدن بایگانی این وزارت کشف شده است. شویتسیا این جواهرات را که ارزشش 2 میلیون و 800 هزار دلار بوده است، الکی به خانواده های رمانوف برگردان و آن ماه نوامبر در یک مزایده در لندن به فروش گذاشته می شود. و دادگاه هلند مانعی به آرزویش رسیدن یک دختر 13 ساله شد که میخواست با زورق به سیاحت گرد جهان برآید. دادگاه لاورا دکر را برای 2 ماه تحت نظارت مقامات مسئولی نگاهبینی اطفال گذاشت. یک روانشناس مستقل باید تا این مدت توان او برای انجام این سیاحت 2 ساله را بسنجد.
خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم میرزای سلیم پور میشنیدید. در باره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
گفتارهای شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید و در نیم ساعت اولی برنامه شنونده عزیز مطالب زیل را به شما پیشکش میکنیم.
رئیس جمهور ایران دعوت کرده است که برای ناآرامی های بعد از انتخاباتی ریاست جمهوری رهبران مخالفان به دادگاه کشانده شوند.
در کابل فرستاده آمریکا برای افغانستان و پاکستان در صحبت جدی با حامد کرزی امکانی برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را بررسی کرده است.
و سفیر ازبکستان در تاجیکستان مناسبات میان این دو کشور را برادرانه خوانده است، ولی واقعیت چیست و کارشناسان در این باره چی میگویند؟ برنامه را با گزارش درباره اظهارات تازه رئیس جمهور ایران پی میگیریم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در نماز جمعه تهران دعوت کرد که رهبران مخالفان برای ناآرامی های بعد از انتخابات ریاست جمهوری به مجازات کشانده شوند و گفت نه تنها آنانی که در تظاهرات اعتراضی شرکت کردند به مجازات کشانده شوند، بلکه رهبران هم که آنها را رهنمایی می کردند باید مجازات شوند.
آقای احمدی نژاد ضمن سخنان خود گفت که برای هیچ یک از چنین رهبران مخالفان نباید مسئولیت داده شود. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین در این انتخابات از میر حسین موسوی نماینده مخالفان و اصلاح طلبان جانبداری میکرد و تا کنون حدود 140 نفر جانبداران آنها در رابطه با این تظاهرات اعتراضی زندانی شدند. درباره اظهارات محمود احمدی نژاد گزارش داریم از همکار ما اسکندر خواجه میرزاده.
روز جمعه پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد از دادگاه جمهوری اسلامی تقاضا کرد بر ضد آنهایی که به قول او مسئول اعمال غیر انسانی بوده در تن لباس دوست مردم ایران به مردم و ساختار اسلامی این کشور ضربه زده اند اقدام نماید. به گفته رئیس جمهور ایران دادگاه باید بر ضد فعالان اعتراضها با بخشایندگی اسلامی عمل کند. در عین زمان احمدی نژاد بر این نظر است که سرپرستان اساسی و پیشوایان گردی همایی ها باید مورد محاکمه قانونی قرار گیرند. پرزیدنت ایران در عرفه نماز جمعه تهران به ازدحام مردمی مراجعت کرد. او نام کسی را به زبان نآورد، ولی تاکید کرد که این رهبران نباید از مجازات مسئولیت داشته باشند. در دوام بیش از دو ماه گذشته تندگروها با تکرار حبس سابق سروزیر ایران و رقیب اصلی احمدی نژاد در انتخابات پرزیدنتی میر حسین موسوی را تقاضا کردند. مقام بلندپایه سپاه انقلاب اسلامی ایران یدالله جوانی طلب کرد که موسوی همراه با رئیس جمهور سابق محمد خاتمی و سابق رئیس پارلمان ایران مهدی کروبی با اتهام دعوت به ناآرامی‌ها مورد محاکمه دادگاه قرار گیرند. به قول جوانی سه نفر یاد شده طرحریز انقلاب مخملی در ایران می باشند. روزنامه نگار ایرانی سعید رضوی فقیه که از طرفداران کروبی می باشد و در دوره انتخابات پرزیدنتی از ریاست جمهوری سابق رئیس پارلمان ایران طرفداری کرده است می گوید تا کنون مقامات بر ضد مخالفین اقدام نکردند زیرا از پیامد این عمل خوف دارند.
من گمان میکنم اگر جمهوری اسلامی و تصمیم گیرندگان اصلی نظام معتقد بودن داری که دستگیری آقای موسوی اوضاع رو از اینی که هست بدتر نمیکنه، در این تصمیم تعلل نمیکردن. همچنین در مورد آقای خاتمی، آقای کروبی یا حتی آقای هاشمی رفسنجانی، اون چه که باعث میشه سران جمهوری اسلامی اجالتاً از خودشون خیشتنداری نشون دادن فقط و فقط ضعف اونها در برابر این جنبش اجتماعی هست.
مقامات ایران بیش از 100 نفر از جمله شماره از چهره های شناخته اصلاحات طلبان را با اتهام مربوط با اعتراض های بعد انتخاباتی به دادگاه کشیده اند. موسوی، کروبی و خاتمی محاکمه های دست جمعی مخالفان را با لحن شدید محکوم کرده اند. در صحبت با رادیوی آزادی برنده جایزه صلح نوبل خانم شیرین عبادی هم محاکمه ها را مسخره عدالت ایرانی عنوان داد.
آنچه که هدف نهایی در این دادگاه بوده این است که انتخابات واقعی بوده، آقای رئیس جمهور حتی بیش از آقای خاتمی که 22 میلیون رای آوردن رای آورده، فقط برای همین مسئله بوده و متاسفم که برای اثبات یک چنین مسئله ساده‌ای این چنین نمایشی به راه افتاده.
روز جمعه احمدی نژاد بار دیگر تاکید کرد که انتخابات پرزیدنتی 12 ایون پاکترین انتخابات بود. احمدی نژاد افزود که کشورهای غربی به ویژه بریتانیا هدف داشتند به واسطه تشکیل نارامی ها نظام دولتداری اسلامی ایران را برهم زنند. هفته روان رهبری عالی جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای عیبنامه تندگروها را که مخالفین را با همکاری با نیروهای خارجی متهم می کردند بی اهمیت خواند. 26 اوگست اثنای صحبت با دانشجویان خامنه ای ابراز داشت که این اتهام اثبات نشده است. در عین زمان رهبری عالی جمهوری اسلامی ایلاوه کرد اعتراض‌ها که بعد اعلان پیروزی احمدی نژاد آغاز یافتند در خارج از کشور طرح‌ریزی شده بودند. جالب این است که روز جمعه پرزیدنت ایران جای داشتن لتوکوب و شکنجه اعتراضگران بازداشت شده را اعتراف کرد، اما افزود که این هم کار دشمنان ایران و مخالفان است. احمدی نژاد تفصیلات بیشتر نداد ولی گفت که در برابر اعتراضگران افسران بسیج هم لتوکوب شده بودند. گروه های حامی حقوق بشر می گویند که در مقابل اعتراضگران بازداشت شده از لتوکوب بی‌رحمانه و شکنجه کار گرفته شده است. مقامات ایران اظهار نمودند که در اعتراض های بعد انتخاباتی کمش 30 نفر به هلاکت رسیدند، اما مخالفان حکومت ایران بر این نظرند که اثنای تعقیب اعتراض ها نزدیک به 69 کس هلاک شدند که از آن جمله 2 نفر در زندان حیاتشان را از دست دادند.
اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران درباره به مجازات کشاندن رهبران مخالفان این کشور.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. اکنون میپردازیم به مسئله انتخابات افغانستان. خبرگزاری ها از قبل مقامات رسمی خبر داده اند که بعد از یک روز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میان حامد کرزی رهبر آن کشور و ریچارد هولبروگ فرستاده آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفتگوی جدی انجام گرفته است. با گفته این منابع هولبروگ درباره فساد و رشوه‌خواری و گمانهای موجود پیرامون تقلب نتایج انتخابات روز 20 آوگوست اظهار نگرانی کرده است.
21 آوگوست در یک صحبت سری دسترخوان در کابل، هولبروگ به گفته این منابع امکانی برگزاری دور دوم انتخابات بین حامد کرزی و رقیب اصلی او وزیر پیشین امور خارجه افغانستان عبدالله عبدالله را بررسی کرده است. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکار ما مرزای سلیمپور.
بنا به گزارش های رسیده از کابل، ریچارد هولبروگ فرستاده خاص آمریکا با رهبر افغانستان حامد کرزی یک ملاقات ترکنده داشته است. گفته می شود هولبروگ در این ملاقات مسئله تقلبکاری برخی از اعضای ستاد انتخاباتی حامد کرزی و هم نامزدهای دیگر را مطرح کرده است. منابع این خبر می گویند که کرزی به این اتهامات با خشم پاسخ داده است. ولی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان با کدام بحثی لفظی پیچیدنی گفتگوی کرزی با هولبروگ را رد می کند. سخنگوی سفارت آمریکا در کابل نیز با جنجال منجر شدن صحبت کرزی هولبروگ و گویا با قهر و خشم از این ملاقات با درفتن فرستاده اوباما را تکذیب کرد، ولی یک مقام آمریکایی در واشنگتن بدون بردن نامش گفته است هولبروگ و کرزی ملاقات مشکلی داشتند و در جریان آن بین دو جانب رد و بدل های شدید لحن دایر شده است. با گفته این مقام موضوع بحث با روند انتخابات احترام قائل شدن و خشتنداری نشان داده نتایج رای گیری را پذیرفتن کابل بوده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فلیپ کراول روز پنجشنبه در واشنگتن گفت هنوز بر وقت است که آمریکا از تغییر یافتن نتایج انتخابات افغانستان به علت تقلب صدا بلند کند.
ما فعلا در یک زمان نازک قرار داریم. ما میخواهیم ببینیم که انتخابات چی نتیجه خواهد داد. ما میخواهیم ببینیم که هیئت دولت افغانستان چگونه خواهد شد. و در چارچوب سیاست استراتژی ما همکاری را با جامعه بین المللی و با دولت کنونی افغانستان به منظور ایجاد نهادهایی که نیازمندی های مردم افغان را برآورده گردانند همچنان به شدت ادامه می دهیم.
فعلا بر اساس شمارش 17% آرا کرزی بر رقیب اصلیش وزیر پیشین امور خارجه عبدالله عبدالله حدود 9% برتری دارد. عبدالله از یک معرکه فراگیر و از سوی دولت راه اندازی شده تقلب نتایج انتخابات به فایده کرزی شکایت کرده است، ولی همزمان از طرفدارانش خواسته که خشتنداری نشان دهند.
جین مکنزی مدیر دفتری پژوهشگاه بین‌المللی جنگ و صلح در کابل میگوید انتظار اکثر اکنون این است که حامد کرزی در دور اول بیش از نصف آرا را به دست نخواهد آورد و کار ناگزیر به دور دوم خواهد کشید. احتمال دور دوم انتخابات را اتحادیه اروپا، سفارت آمریکا و دیگر بازیگران عمده بین‌المللی در افغانستان نیز هنوز چند هفته قبل از دور اول پیش بینی می‌کردند. مروین وینباوم، تحلیلگر سابق وزارت امور خارجه آمریکا و از ناظران انتخابات روز 20 آگوست میگوید همه چیز در جریان این رایگیری در افغانستان دلالت به تقلب گسترده میکرد.
Everyone knows that an election in Afghanistan was going to have a certain amount.
همه میدونند که انتخابات در افغانستان باید تا یک اندازه معین بر اساس تقلب صورت گیرد و یگان راهی جلوگیری از این وجود ندارد. و یک سوال مطرح در این همه مدت این بود که آیا میزان تقلب چقدر خواهد شد؟ آیا به اندازه خواهد شد که مردم و جامعه بین المللی بگوید که تقلب بیش از حد شده است؟
تحلیلگران میگویند اگر حامد کرزی الکی در دور اول برنده اعلان شود این مایه حدس و گمان های بیشتر در باره تقلب نتایج انتخابات خواهد شد. مروین وینباوم میگوید به خاطر در ذهن مردم عادی افغانستان نگاه داشتن اعتماد به نظام دموکراتی بهتر می بود که اگر کرزی در دور اول کمتر از 50% رای بگیرد و کار به دور دوم انتخابات بکشد. جین مکنزی مدیر دفتر پژوهشگاه بین المللی جنگ و صلح در کابل میگوید دور دوم میتواند حدس و گمان های موجوده در برای جریان انتخابات افغانستان را از بین بردارد، اما به باور او دور دوم همین طور مشکلات و پیچیدگی های نوی را هم در میان خواهد آورد.
نتایج نهایی تا 17 سپتامبر اعلان نخواهد شد. طبق قانون دور دوم باید بعد از دو هفته اعلان این نتایج دایر شود و این فرصت برای چاپی برگه های رای و به تمام نقاط لازم رساندن این برگه ها کفایت نمی کند. مشکلات امنیتی پیش خواهد آمد. در اینجا صراحتن می توانند اعتراض ها و یا خشونت ها بروز کنند. مشکلات فنی هم پیش می آید و این همه آمادگی ها به دور دوم باید در دوام ماه رمضان از اون صورت بگیرد که در رابطه با افغانستان مسئله را بازم پیچیده‌تر و مشکل‌تر می‌کند.
البته برگزاری دور دوم انتخابات در یک کشور جنگ‌زده به مثل افغانستان برای جامعه بین‌المللی یک کاری پرهزینه است، به خصوص از لحاظ امنیتی، اما با در نظر داشت اینکه حتی قبل از دور اول انتخابات هم اعتماد به انتخابات در افغانستان چندان زیاد نبود، شاید دور دوم در واقع ضرور باشد تا که شمار بیشتری مردم را در آن کشور جنگ‌زده مطمئن کند که دموکراسی فریب نظر نیست.
ملاقات فرستاده آمریکا برای افغانستان و پاکستان با حامد کرزی راجع به مسائل انتخاباتی.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
برنامه رو با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. شاقاسم شاه اسلاموف سفیر ازبکستان در تاجیکستان در دوشنبه گفت با وجود سخنان بعضی تحلیلگران و سیاستمداران و نوشته های مطبوعات مناسبات میان تاجیکستان و ازبکستان منتظم رشد می‌یابد و این سخنان را در کتابخانه ملی به نام فردوسی در مراسم گشایش نمایشگاه کتاب‌های ازبکستان و آثار عکاسی این کشور در آستانه 18 سالگرد استقلال دولتی ازبکستان اظهار داشت.
در این مراسم جانب تاجیکستان مسئله های برچیدن مینه های ازبکستان از مرز تاجیکستان و هم مشکلات رفت و آمد شهروندان این کشور توسط مرز ازبکستان را مطرح کردند. رسول شادان خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه در مراسم کشایش این نمایشگاه شرکت داشت و این گزارش را فرستاد که با هم میشنویم.
سفارت ازبکستان در تاجیکستان تشکیل نمایشگاه کتاب در دوشنبه را که به مناسبت 18 سالگرد استقلالیت جمهوری ازبکستان سازمان داده بود، نشانه روابط نیک میان دو کشور خواند. پس از به استقلالیت رسیدن ازبکستان، این نخستین نمایشگاه وسیع کتاب به شمول اشعار شاعران دو زبانی ازبک و تاجیک در پایتخت تاجیکستان میباشد. شاقاسم شاه اسلاموف سفیر ازبکستان در مراسم گشایش این نمایش درباره روابط دو کشور گفت:
наших сегодняшних вот отношений с Таджикистаном تشکیل این نمایش نشانه روابط خوبی امروزه ما با تاجیکستان است. همکاری ازبکستان با تاجیکستان در همه ساحه ادامه دارد. هیچ مشکلاتی در روابط دو کشور وجود ندارد. اما بعضا مسئله های بروز میکنند که عادتا در گفتگوها میتوانند حل شوند. چون این مشکلات در آیله میانی برادران همیشه وجود دارد و من فکر نمیکنم ما باید به این مسئله ها اهمیت جدی بدهیم.
سفیر ازبکستان همچنین افزود در مناسبت تاشکند و دوشنبه چی از لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هیچ مشکل وجود ندارد و هر دو کشور همجوار با نیت نیک همسایه‌داری زندگی میکنند. اما رئیس دفتر مطبوعات وزارت خارجه تاجیکستان دولت نظری ضمن بیان تشکر به اقدام سفارت ازبکستان جهت تشکیل نمایشنامه کتاب تاکید کرد که نمی شود در حال حاضر مناسبت دو کشور را همه جانبه نیک ارزیابی کرد و گفت مشکلات در روابط تاجیکستان و ازبکستان وجود دارد ولی جمهوری تاجیکستان در حل مشکلات خوشبین است. دولت نظری گفت
البته از بس که جمهوری ازبکستان همسایه نزدیک ما هست بعضی مشکلات وجود دارن میان ما، چون که میدونید مسئله سرحدی بود که این یک میراث از تاریخ مانده است. ما باید که این کارو تا آخر ببریم. میخواهیم یعنی اطراف این مسئله ها گپو میخیزد. بعضی مسئله های دیگر هم هست که ما مسئله فرض کردیم روادید بود وجود داد تا حاضر. جانب تاجیکستان نسبت این پرابلم ها حل آن خوشبین است.
دولت نظری افزود تشکیل چنین نمایش‌های فرهنگی روابط تاجیکستان و ازبکستان را باز هم بهتر خواهند کرد. اصلاً در نمایش کتاب ازبکستان کتاب‌های محفوظ در کتابخانه فردوسی پایتخت استفاده شد. این کتاب‌ها با زبان‌های مختلف دنیا هستند و به فرهنگ، تاریخ و جغرافیای ازبکستان ربط دارند. در کتابخانه ملی 144 نسخه دستنویس علیشر نوایی اساسگذار ادبیات کلاسیکی ازبکستان شاگرد عبدالرحمن جامی نگهداری می‌شود که امروز به معرض تماشا گذاشته شد. در این نمایش به جز کتاب‌های علیشر نوایی، کتاب‌های دیگری نویسندگان و شاعران معاصر، قصه‌ها، افسانه‌ها و مجله‌های ازبکستان به نمایش گذاشته شده بود. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
مرور به مناسبات میانی تاجیکستان و ازبکستان در آستانه 18 سالگرد استقلال ازبکستان بود
و در برنامه‌مان موضوع ازبکستان را ادامه می‌دهیم.
و این بهوده هم نیست نور محمد، چون که با وجود اظهارات شاه قاسم شاه اسلام سفیر ازبکستان در تاجیکستان درباره گسترش مناسبات میانی دوشنبه و تاشکند، خبرگزاری ها اطلاع دادند که روز پنجشنبه ازبکستان به طور یکجانبه مرز خود را با تاجیکستان بسته است. جانب ازبکستان این اقدام را در آستانه برگزاری جشن سالگرد استقلالش به دلایل امنیتی ارتباط می‌دهد.
بله، آن گونه که سفیر ازبکستان در دوشنبه روز جمعه هنگام گشایش نمایشگاه کتاب ازبکستان تاکید کرد، تحلیلگران منطقه‌ای و سیاسی بارها اشاره کردند که در مناسبات میان این دو کشور مشکلی ها وجود دارد. این مشکلی ها حمل و نقل ترانزیتی کالای تاجیکستان توسط ازبکستان، رفت و آمد شهروندان، مینگذاری بعضی مناطق مرزی تاجیکستان از طرف ازبکستان و امثال آنها می باشد. تا چه اندازه این گفته ها یعنی گفته های سفیر ازبکستان در تاجیکستان با واقعیت درست می آید؟ همکار ما عبدالقیوم قیومزاد در دوشنبه با تحلیلگران این مسئله را به بررسی گرفت.
سفیر ازبکستان در تاجیکستان در حال از بهبود روابط میان این دو کشور صحبت میکند که روز قبل مرزهای این کشور برای تاجیکستان بسته شد. مقامات ازبکستان آنگونه که اعلام کرده اند بسته شدن مرز با تاجیکستان در دایره تدابیر امنیتی دولت جهتی برگزاری مراسم جشن استقلال کشور صورت گرفته است. اما این برای بار اول نیست که ارتباط و روابط شهروندان هر دو کشور با سببهای مختلف منع کرده می شود و بعد جاری شدن نظام روادید میان تاجیکستان و ازبکستان در سال 2000 چنین اتفاقات تنها مشکلی میان هر دو کشور دانسته نمی شود. مقامات رسمی هر دو کشور همسایه همکاری های دو جانبه را دوستانه و قناعت بخش ارزیابی می کنند، اما وضع فعلی بیانگر آن است که طرف ها با هم اعتماد اندک دارند و در بعضی مواردها حتی تیرگی روابط دو کشور همسایه هم در سطح منطقه و هم در سطح بین المللی باعث گفتگوزارها شده است. هر دو کشور در مسئله استفاده از ذخایر آب منطقه و نحوه بهره برداری از آن نمی توانند با هم بسازند. استفاده از راه آهن و خطهای بلند شدت نیروی برق ازبکستان برای تاجیکستان اهمیت حیاتی دارد، اما چنین امکان برایش فراهم کرده نمی شود. همین طور معاملات میان هر دو کشور بر سر داد و ستد نیروی برق و گاز طبیعی نیز همواره باعث مباحثات شدید شده است. حکمت الله سیف الله زاده مسئول مرکز تحلیلی موسوم به دیالوگ میگوید با این وجود که هر دو کشور دوام 100 ساله ها ارتباط داشتند و زمینه های بزرگ و فراوان همکاری میان آنها وجود دارد، امروز میزان روابط میان تاجیکستان و ازبکستان نگران کننده است. آقای سیف الله زاده معتقد است که مشکل روابط بیشتر به مقامات هر دو کشور و دایره های دیپلماتیک آنها گره خورده است که نتوانستند طی دوران استقلال آن را برطرف کنند.
پهلوهای مصبی را اگر ما بها گذاری کنیم، هیچ مشکل میان مناسبت های دو خلق جای ندارد. مشکل اینجا تنها برخورد یا موقع گیری های دولتداری دو کشور همسایه را نمیتوانیم فعلا مصبی ارزیابی کرد.
ابراهیم عثمان دانشمند تاجیک نیز سطح همکاری های تاجیکستان و ازبکستان را به عنوان دو کشور هممرز و همسایه قناعت بخش نمی حسابد. آقای عثمان می گوید عدم اعتماد میان مقامات بلندپایی هر دو کشور باعث شده است که همکاری و مناسبت خوب و درست براه مانده شود. هرچند که می گوید آقای عثمان در وقتهای اخیر تا اندازه احساس می شود که تلاش ها برای نرم و مناسب کردن همکاری ها بیشتر دیده می شود.
بازاری تاجیکستان و ازبکستان مشترک بود. امروز هم حتی در حالی که رابطه های قویه نیست، بازاری ما خصوصیت مشترکش را گم نکرده است. این یک چیز بسیار مهم در جامعه جهانی برای استقلالیت هر کدام دولت است. سوهای هستند که گرچه کم کم است، لیکن ما همکاری داریم. پیش از همه نتیجه محنت قریب 10 ساله یا بیشتر از 10 ساله در مسئله مرزبندی بین تاجیکستان و ازبکستان اساسا به انجام رسید. این هم یک پیشروی است به اون معنی که سرحد دولتی را معین کردیم.
با این همه مقامات رسمی از هر دو جانب معتقدند که علاقه های هر دو کشور به تدریج رو به بهبود آورده است. تلاش ها برای اثرگیری پروازها میان دوشنبه و تاشکند، سفرهای هنری آوازخوانان هر دو کشور به قلمرو یکدیگر و افزایش همساله حجم گردش مال از نشانه های نرمش روابط میان تاجیکستان و ازبکستان ارزیابی می شود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظر کارشناسان بود در باره چگونگی مناسبات ازبکستان با تاجیکستان.
و شنوندگان گرامی، با همین گزارش بخش سوم برنامه صبحگاهی امروز را به امید کامیابی شما به پایان میبریم
و بعد از بخش یک ترانه برنامه دنیای اقتصاد به شما پیشکش خواهد شد.
برنامه های شامگاهی ما ساعت 19 به وقت دوشنبه آغاز می شود. با امید روز و روزگار خوش به یک و یک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من کیو مرسیتو در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه با شما خداحافظی می کنیم.
روز خوش.